بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
ابتداعا من یه مقدمه مختصری عرض کنم خدمتون و اون این است که درک حقیقت نماز برای فقط انسان کامل به معنای مطلق کلمه دسترسی پذیره، چرا که نماز در بین عبادات به منزله انسان کامل است در بین خلق و در جهان آفرینش. بنابراین کسی که به مرتبه کمال مطلق انسانی رسیده است، او به حقیقت تمام صلات راه پیدا میکنه و شاید به یک تعبیر هم بشود گفت که اصلا حقیقت صلات همون حقیقت انسان کامل به معنای مطلق کلمه است. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود انا صلات المؤمنین، فرمود نماز مؤمنین منم. یا حدیث از پیغمبر اکرم نقل شده که حضرت فرمود به امیرالمؤمنین که یا علی انا الصوم و انت الصلات، من رسول الله روزه ام و توی امیرالمؤمنین نمازی. در حدیث معرفت به نورانیت که این حدیث رو با هم خوندیم تو این جلسه و در کتاب مصباح ذکر ازش شده، در پایان کتاب هم به طور کامل متن حدیث آمده با ترجمهش، اونجا هم امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که صلات منم و هر کسی ولایت من رو پذیرا بشود نماز رو اقامه کرده است. حالا ای حال، بنابراین حقیقت نماز حقیقت انسان کامل است، حقیقت ولی اعظم خداست و همونطور که ولی اعظم خدا شناختش در دسترس عموم خلق نیست، پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود یا علی نشناخت خدا را مگر من و تو، و نشناخت مرا مگر خدا و تو، و نشناخت تو را مگر خدا و من. بنابراین راه به دستیابی به معرفت کامل ولی اعظم خدا مسدوده و دسترسی ناپذیر، قله‌ای فراتر از دسترس اندیشه بشر. همونطور که توی خطبه شیخ شقیه حضرت فرمود لا یرقا الی الطیر، هیچ شاهباز تیز پربازی به قله وجود من راه نداره، هیچ اندیشه بلندی راه نداره به درک حقیقت من امیرالمؤمنین. حالا اگر نماز و امیرالمؤمنین یک حقیقتند، پس همونطور که به حقیقت امیرالمؤمنین کسی جز خود امیرالمؤمنین و خدای امیرالمؤمنین و رسول خاتم راه نداره به معرفت تمام و کاملش، به معرفت نماز هم جز خود اون بزرگواران کسی راه ندارد. بنابراین اون چه که گفته شده در طول تاریخ در مورد اسرار و آداب و احکام نماز، همه سخنهایی بوده در حد فهم گوینده، حالا این فهم یا ناشی از شهود باطنی بوده یا ناشی از تلاش عقلی بوده یا برگرفته از آیات و احادیث بوده، ولی اونچه که گفته شده در عمیق‌ترین و لطیف‌ترین شکل‌هاش هم فقط در محدوده ادراک گوینده اون سخنانه و نه حقیقت و قله نماز. منتها تأکید میکنم که همه ما باید راجع به این عبادت عظیم بیاندیشیم، مطالعه کنیم، عمیق بشیم در فهم و درک این عبادت، چون اعظم عبادات است، اعظم عبادات است. هیچ عبادتی در بین عبادات به عظمت نماز نیست. تعبیرهای بلندی در احادیث از معصومین وارد شده در عظمت نماز که بارها اینجا تکرار کردیم، منتها این واژه ها رو به زبان میرانیم، حقیقت این واژه ها رو راه یافتن بهش خیلی آثار بلندی داره. فرمود از صلات و معراج المؤمن. شما میدانید اصلا حکم نماز رو پیغمبر از سفر معراج به سوغات آورد برای مؤمنین. الصلاة و معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن است. یعنی راهی که رسول الله در سفر اسراء طی کرد رو به روی همه گشود با نماز رسول الله. و این یعنی چه خدا میدانه که با نماز به کجا میتوان راه یافت. آیا نماز همون براقی است که رسول الله با او به لقاء خدا رفت در سفر معراج، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا؟ الصلات و معراج المؤمن، الصلات و قربان و کل تقی. نماز وسیله نیل هر انسان با تقوا به قرب حضرت حق است. هیچ عبادتی چنین تعابیر عظیمی در موردش نیست، نه حج، نه روزه، نه سایر عبادت. امام رضا علیه السلام فرمود الصلاة و طلب الوصال الی الله تعالی، نماز طلب وصال خدای متعال است. یعنی مصلی و نمازگزار یک سالکی است که در صدد راه یافتن به بساط قرب و نائل شدن به وصال حضرت حق. المصلی مناجن ربه، نمازگزار کسی است که نجوا داره میکنه با پروردگار خودش. نجوا یعنی چی؟ نجوا یعنی سخن محرمانه در گوشی گفتن با معشوق، عشق بازی محرمانه کردن با معشوق. المصلی مناجن ربه، نمازگزار با پروردگارش مناجات میکنه، نجوا میکنه. تعابیر بسیار عجیبی هست که هر کدوم از این تعابیر خدا میدونه چه اقیانوسی از معارف بلند توحیدی و حقایق عرفانی رو به انسان عرضه میکنه. در بین همه احکام دینی یک جایگاه کاملا اختصاصی داره، اینکه الصلاة و عمود الدین، و عمود و ستون خیمه دین است. دیدین خیمه هایی که با برزنت یا با پارچه ها و امثال اینها چادرهایی که میزنن دیگه، یک ستون وسط اینه که این پارچه رو یا این برزنت رو بلند کرده در ارتفاع، دور این پارچه رو هم با میخ به زمین کوبیدن که باد این رو تکان نده. خب اگر این ستون بیفتد یا نباشد، خیمه ای وجود نداره، این پارچه افتاده کف زمین. اما اگه این ستون باشد و خیمه برافراشته باشه، حالا اگر چهار تا از اون نخهای این خیمه که به زمین گره خورده با میخ شل شد، هم باز این خیمه سر جاشه. الصلاة و عمود و دین، نماز ستون دین است. بدون نماز دینی بر جا نمیماند، خیمه دین فرو میفتد. یا فرمود ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. نماز چنین منزلتی داره که اگر قبول بشود و پذیرفته بشود، همه عبادات دیگه هم پذیرفته است، همه اعمال صالح دیگه هم پذیرفته است. و اگر رد بشود، همه اعمال و عبادات دیگر هم مردود است. لذا اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اولین چیزی از اعمال که در مورد هر بندهی مورد محاسبه واقع میشه در دستگاه الهی نمازه. به حال منزلت نماز منزلت فوق العاده عظیم است، فوق العاده است. فلذا جا داره برای اینکه با نماز به معراج بریم، به قرب نائل بشیم، به وصال حق راه پیدا کنیم، به این عبادت اهتمام بیشتری داشته باشه، چه در فهم و معرفت به این عبادت، چه در عمل به این عبادت. لذا امر به محافظت از نماز شد تو قرآن، حافظو علی الصلوات، اینکه محافظت کنیم نماز. خب حالا با این مقدمه که تأکید بر اهمیت جایگاه نماز و تأکید بر درک عمیق‌تر نماز بود، یک نکته دیگر رو هم بیفزایم و بعد بریم سراغ خود مبحث. و اون نکته اهتمام به نماز است. خب شما وقتی که مطالعه میکنید راجع به نماز، میفهمید که نماز چه حقیقت عظیمی است، چقدر بلند نماز، و انسان نمازگزار در کجا به سر میبره اگر نماز رو اونگونه که حقیقت نماز به جا بیاره، که با تکبیرت الاحرام همه عوالم رو پشت سر گذاشته مسلمی. خب شما در سیر و سلوک در صدد برمیایید عالم ملک رو پشت سر بگذارید به عالم ملکوت راه پیدا کنید، ملکوت رو پشت سر بگذارید به عالم جبروت راه پیدا کنید، عالم جبروت رو هم پشت سر بگذارید و با یک پرواز بلند به عالم لاهوت راه پیدا کنید و مقامات توحید رو بتونید طی کنید. خب نمازگزار با تکبیرت الاحرامش ملک و ملکوت و جبروت هر سه رو پشت سر می‌گذاره و وارد عالم لاهوت میشه، در محضر حق متعال به قیام می‌ایستد به ادب و مرتبه نخست توحید رو که توحید افعالی است طی می‌کنه. یعنی در مرتبه ای قرار میگیره که فاعلی جز حضرت حق در همه عالم هستی دیگه اونجا نمیبیند، نه خودش نه دیگری. ولذا از همینجا دیگه نمازگزار کیه؟ خود خدای متعال. خود خداست که حمد خودش رو میگه، تسبیح خودش رو میگه، تکبیر خودش رو میگه، تحلیل خودش رو میگه. از همین تکبیرت الاحرامی که شما گفتید و وارد نماز شدید، ببین به کجا وارد شد، به کجا وارد شد. تا اون هنگام که به رکوع میره نماز بسار، در رکوع وارد مرحله توحید صفاتی میشه و دیگه هیچ صاحب صفتی جز حق متعال در عالم نمیده. و هنگامی که به سجده میره به مرحله فنای ذاتی نائل میشه و اونجا دیگه هیچ هستی جز هستی خدا نمیبینه. این حقیقت رو درک میکنه که یکی هست و هیچ نیست جز وحده لا اله الا هو. و نماز یه حقیقتیست به این عظمت و این گوهر بزرگ عالم هستی رو خدای متعال به برکت رسول خاتم به این امت عنایت کرد. در هیچ یک از ادیان گذشته نمازی به این عظمت وجود نداشته، هیچ دینی نبوده که نماز نداشته باشه، اما نمازی به این عظمت در هیچ دینی وجود نداشته. چه بسا انبیای گذشته حسرت چنین عبادتی رو می‌خوردن. بنابراین عطیه بسیار بزرگی است و لذا در عمل به این عبادت هم باید اهتمام فوق العاده داشت. مقید بودن به نماز اول وقت، این نکته‌ایه که همه بزرگان سلوک برش تأکید داشتن، که حتی اگر هنوز در نماز در منزل‌های اولی نمازت هنوز اون کیفیت بلند رو نداره، اما مقید به نماز اول وقت باشه. این پنج وعده نماز واجب رو اول وقت بخونی. نماز صبح رو با گفته شدن اذان صبح به جا بیاری. نمازهای دیگر رو هم همین. و مطمئن باشید اگر مصمم بر طی این مسیر و انجام این دستور باشید، به حقایق نماز هم راه پیدا میکنید. اگر نماز انسان رو به اوج قله کمالات انسانی رهنمون میشه، شما با همین مقید شدن به نماز اول وقت میتوانید به مراتب بلندی که نماز انسان رو رهنمون میشه راه پیدا کنید. نگید حالا نماز ما که توش حضور قلب آنچنانی نیست، معرفت آنچنانی نیست، عشق آنچنانی نیست، تقوا و پاکی و طهارت آنچنانی نیست. نه، همین نمازی که الان میخونی هر جوری هست، مقید بشو به این که اول وقت به جا بیاری، نگذاری از اول وقت بگذره اقامه نمازت. هر چه پیش آمد نگذار تأثیر بگذاره روی نماز اول وقت، هر کار ضروری که پیش آمد. لذا در احادیث فراوان داریم، امیرالمؤمنین فرمود، ائمه دیگه فرمودن که همه اعمالت رو تابع نمازت قرار بده. نماز باید اول وقت خونده بشه، حالا کنارش وقتهای دیگر رو میشه به کارهای دیگه اختصاص ده، نه اینکه کارهای دیگر رو برنامه ریزی کنیم حالا هر وقت خالی شد اون موقع بریم به سراغ نماز. این رو هممون امروز به هم قول بدیم به صورت جدی که نگذاریم نمازمون از اول وقت به تأخیر بیفته. این رو مصمم بشیم، با خدای خودمون عهد ببندیم که دیگه تا حالا هم اگر خدای ناکرده گاهی اوقات بی توجهی میکردیم، گاهی اوقات مشغولیاتی برای خودمون فراهم میکردیم که نمیگذاشت نماز اول وقت بخونیم، از امروز به بعد دیگه مصممیم که نمازمون از اول وقت به تأخیر نیفته. وقت ببینید چه آثار و برکات عظیمی خدای متعال به شما میدهد با همین نماز دست با شکسته ای که ماها میکنیم. این رو مقید باشیم. الحمدلله همه شما به اصل نماز پایبندید، منتها حالا میخواییم به اول وقت خوندنش هم پایبند بشیم. بیشتر برادران و خواهرانی که خدمتشون هستیم مقیدن به نماز اول وقت. حالا اگر بعضی ها مثل من بی توجهی میکردن در گذشته و با عذرهایی مجاز میدونستن که نماز رو از اول وقت به تأخیر بندازن، حالا بیاییم با هم قول بدیم که نماز اول وقت رو دیگه نگذاریم از دستمون بره. حالا تعابیر مختلفی هست، نماز اول وقت نمازی است که هم آهنگ و همراه با نماز حجت خدا و ولی اعظم خدا برگزار میشه و به برکت نماز حضرت نماز آدم هم قبول میشه. خب میدونید سوره حمد رو که تو نماز میخونید به صیغه جمع میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، دارید جمعی میگید. حالا اگه این جمع امام زمان علیه السلام هم توش باشه، دیدید بعضی از کاسبا جنسا رو درهم میفروشن، میگن آقا اینجا است درهم، این کارتون رو یه جا اینقدر میدن، دیگه حق نداره کسی سوا کنه جنسا توش دیگه. حالا ما اگر درهم عبادتامون رو بگیم ایاک نعبد و اینجوری به خدا بفروشیم، خدا اون وقت عبادت امثال بنده روسیاه خطاکار رو با عبادت اولیاء خدا یه جا خریده دیگه. گفتیم یاکر نعبود، ما دست جمعی عبادتمون رو داریم میفروشیم خدایا. خدا هم دست جمعی میخره، اون موقع دیگه همه عبادات رو پذیراست، مقبول درگاه حق واقع میشه. به هر حال این حس رو داره که وقتی که عبادتش رو انسان اول وقت انجام میده، تو این یاکر نعبود با امام زمان علیه السلام همراه داره، میگه ایاک نعبد دیگه، و خدا عبادت این نمازگزار رو هم همراه با عبادت امام زمان علیه السلام میپذیره، همراه با عبادت اولیاء خدا، عارفان بالله، انسانهای اهل معنا و اهل کمال پذیرا میشه. این قول جدی رو انشالله دیگه از همه عزیزان گرفتیم. حالا خصوصا نماز صبح که بعضی ها تو این فصل بهار یه خود تنبلی میکنند و سختشونه از بستر برخیزن، انشاءالله به صورت جدی هر پنج نماز رو با اهتمامی که به خرج میدیم اول وقت بشا بیاریم. خود این اهتمام آثار زیادی داره، خیلی از اون کمالاتی که در نماز ضروریه خود این به دنبال میاره. نکته دیگری که باز عرض کنم خدمتون این است که نماز مثل وجود انسانه، مثل عالم خلقته، ظاهری داره و باطنی داره. همونطور که انسان ظاهری داره و باطنی داره. این دو لازم و ملزوم همان. بنابراین باطن نماز رو باید ازش غافل نبود. گمان نکنیم که نماز فقط همین احکام ظاهری است، این اذکار و اون قرائت و اون حرکات همه نماز همینه. نه، این پیکره نماز است. منتها این پیکره روحی نیاز داره تا بشه یه موجود زنده. روح نماز اون باطن نمازه. اون باطن نمازه. یک حقیقت ملکوتی داره نماز، یک حقیقت باطنی داره که فردای قیامت اون ظاهر میشه. حتی تو احادیث داریم که وقتی کسی نماز اول وقت میخونه، اون حقیقت باطنی نماز دعا میکنه این نماز گذار رو، میگه اصلحتنی اصلحک الله. وقتی نماز رو آخر وقت میخونه، اون حقیقت باطنی نماز نفرین میکنه این نماز گذار رو، میگه زیعتنی زیعک الله، منو ضایع کردی، خدا تو رو ضایع کنه. پس یه حقیقتی داره نماز. موقع جان دادن نماز مجسم میشه، میاد کنار محتضر قرار میگیره. در عالم قبر نماز به صورت یک انسان بسیار خوش سیما مصاحب انسان مؤمن نمازگزار خواهد. این باطن نماز. نماز فقط این قرائت و اذکار و حرکات نیست، اینها پیکره نمازه. البته گفت این روح وقتی میتونه حضور پیدا کنه که یک جسم سالمی هم وجود داشته باشه. میدونید اگر جسم انسان بیمار بشه، در واقع روح بدن رو ترک میکنه. همونطور روح نماز هم در نمازی حضور پیدا میکنه که پیکرش هم سالم باشه. بنابراین دقت در انجام نماز طبق موازین شرع و احکام فقهی لازمه راه یافتن به باطن و ملکوت نماز است. خب بریم احکام نماز رو یاد بگیریم. دشوار که نیست، تو رساله های عملیه هست، این همه نرم افزارهای آموزشی احکام هم تولید شده، خوشبختانه در دسترسه و جلساتی که به هر حال تدریس احکام شرعی میکنن. احکام درست نماز خواندن رو یاد بگیر تا نمازمون درست باشه. خب بعد از درست بودن، اون وقت بحث مقبول بودن نماز مطرح میشه که اون مقبول بودن نماز دیگه مال باطن و ملکوت نمازه. همونطور که صحت نماز مستلزم مراعات احکام ظاهری نمازه، همونطور در واقع راه یافتن به باطن نماز و مقبولیت نماز هم مستلزم مراعات آداب باطنی نمازه. و اگر کسی اون آداب باطنی رو به جا نیاره، نمازش نماز بیروح پیکره مرده ایست که هیچ خاصیت و سازندگی نداره. و اگر خدای ناکرده نماز مقبول نشود، گفتیم که همه اعمال انسان هم مردوده و چه خسارت عظیمی است. اگر نماز من روح نداشته باشه، اون حقیقت نماز در پیکره نماز نباشد، نماز مقبول نیست. وقتی مقبول نبود، همه اعمال دیگه مردود. پس اینکه آدم اهتمام ببرزه به اینکه نمازش در بعد باطنی هم بتواند زنده باشد و آداب باطنی نماز درش مراعات بشه، نکته مهم است. خب اون اصل روح حاکم بر نماز اصل عبودیت، مثل همه عبادات دیگه. و کسی به حقیقت نماز راه داره که به حقیقت عبودیت راه پیدا کنه. خب اگر از صلات و معراج المؤمن، پیغمبر اکرم که سفر معراج رو طی کرد، قرآن کریم راجع به این سفر چه گفت؟ فرمود سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اسرا بعبده، نگفت اسرا برسوله، گفت منزه است خدایی که شبانه عبد خودش رو، این عبدهی خیلی عمیق، نگفت عبدالله، نگفت عبدالرحمن، نگفت عبدالکریم، نگفت عبدالرحیم، هیچ کدوم از اینا رو نگفت، عبدهی. این ه در واقع مقامی است بالاتر از مرتبه تعینات اسمایی حضرت حق، این عبودیت مطلقه. پس کسی راه به معراج داره که عبدهی بشود یا عبدهو بشود، عبدهو بشود، به عبودیت راه پیدا کنه، به عبودیت مطلق حضرت حق، او میتونه به معراج بره. و از صلات و معراج المؤمن، پس برای اینکه بتوان این سفر آسمانی رو طی کرد باید به حقیقت عبودیت راه پیدا کرد، یعنی باید از انیت و انانیت خود خالی شد، از منیت، از خودخواهی، از خودسری، از خودرأیی تهی شد، و الا کافر نماز بخونه از او پذیرفته نیست. گفت خودبینی و خودرایی در مذهب رندان نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. انسان خودبین، انسان خودسر، انسان خودرأی، این کافره، و کافر نماز خوندنش چه فایده داره؟ پس برای اینکه معراج بریم با نماز باید به عبودیت برسیم، و برای رسیدن به عبودیت باید از انیت و انانیت تهی بشیم، از خودخواهی و خودبینی و خودرأی و خودپسندی تهی بشیم، نجات پیدا کنیم. و اگر کسی به این حقیقت عبودیت راه پیدا کرد، به حقیقت ربوبیت راه پیدا میکنه. تون حدیث منسوب به امام صادق هست، حضرت فرمود العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت یک جوهر ایست، یک گوهر ایست که کنهش ربوبیت هست، کنهش رسیدن به مقام خداگونگی و خلیفت اللهی و تخلق به اخلاق الله و استواق به سبقت الله، رسیدن به مقام خلیفت اللهی است، رسیدن به مقام ولایت است. پس کسی میتواند به حقیقت ربوبیت راه پیدا کنه که به رقیقه عبودیت راه پیدا کرده باشه، و کسی به عبودیت راه داره که از خودخواهی و خودسری و خودرأیی خلاص شده باشه، وجودش رو پاک کرده باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجه.